بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. عرض کردیم بحث در این است که یکی از مواردی که در فقه فقها فرمودن بر این که اطاعت زوج لازمه این است که زوجه بدون اذن زوج از بیت خارج نشه، که دیروز اقوال رو عرض کردیم که قدما چی میگن، از معاصرین و فقهای معاصر نظرشون چیه، نظر امام، نظر مرحوم آقای خویی، نظر مرحوم سید در عروه. مرحوم سید در عروه در همین صلات مسافر وقتی میگن لا تخرج من بیتها من دون اذنه، هیچ کس حاشیه نداره الا مرحوم ناینی و مرحوم آقای خویی، یعنی بقیه موافق با مرحوم سیدن. یعنی میشه گفت کثیری از فقهای معاصر اینها هم قائل به عدم جواز خروج زوجه از بیت بدون اذن زوج مطلقا، حتی در موردی که با شؤون زوجیت هم منافات نداشته باشه. خب گفتیم حالا روایاتش رو بررسی کنیم و بعد ببینیم که چه نتیجه‌ای باید گرفته بشه. اولین روایت در همین کتاب نکاح وسائل ابواب و مقدمات نکاح جلد 20 باب 79 صفحه 157، حدیث اول صحیحه محمد ابن مسلمه. محمد ابن یعقوب ان عدت من اصحابنا احمد ابن محمد ان ابن محمود محبوب ان مالک ابن عتیه ان محمد ابن مسلم ان ابی جعفر از امام باقر علیه السلام قال حضرت فرمود جاءت امرأتون الى النبی صلی الله علیه و آله فقالت یا رسول الله ما حق الزوج علی المرأه، حق مرد بر زنش چیه؟ فقال لها ان تطیعه ولا تأسیه، اطاعت کند او را و عصیان و مخالفت نکنه او را، ولا تأسیه ولا تصدق من بیته الا باذنه، از بیت او صدقه ای نده مگر به اذن او، ولا تصوم تطوعا الا به اذنه، روزه مستحبی نگیره مگر به اذن شوهر، ولا تمنعه نفسها و ان کانت على ظهر قطب، ممانعت از تمکین نکند ولو این که روی عرض می شود که زین اسب باشه. قطب رحلون صغیرون علا قدر سنام، یه همون مرکب کوچیکیه که روی اسب یا روی شتر می اندازن، که این گاهی اوقات توی ضرب المثل ها هم آمده که انقدر مرد حق داره بر زن که اگر روی شتر هم از او تمکین خواست او ممانعت نکنه. ولا تخرج من بیتها الا باذنه، اگر بخواد از خانه خارج بشه باید اذن شوهر رو داشته باشه. و این خرجت بغیر اذنه لعنتها ملائکت السما و ملائکت الارض و ملائکت الغضب و ملائکت الرحمه اگر بدون اذن خارج بشه، ملائکه آسمان، زمین، ملائکه غضب، ملائکه رحمت او رو لعن میکنن تا وقتی برگرده به بیتش. قالت یا رسول الله من اعظم الناس حقا علی الرجل، بر انسان از پدر و مادر یا از همه افراد چه کسی بالاترین حق رو داره؟ قال صلی الله علیه و آله والده، پدرش. قالت فمن اعظم الناس حقا علی المرأه، بر زن اعظم الناس کیه؟ قال زوجها، فرمود زوجش. بعد قالت فما لی علیه من الحق مثل ما له علی. زن میگه پس اینطور نیست که همون مقداری که مرد بر زن حق داره زنم بر مرد حق داشته باشه؟ حضرت میفرد لا، اینطور نیست. یعنی بعد میفرد ولا من کل معتن واحده، اینقدر حق مرد بر زن زیاده که نمیشه گفتش که از هر صد تا یه دونش مال زنه. خب این روایت. خب مشهور برد اون حق نیست، او احترامه. اون روایاتی که داریم احترام مادر بیشتر لازمه تا پدر، نه اینکه حق، این حقی که در اینجاست حق ولاییه نه حق احترامی. پدر ولزا پدر ولایت داره بر فرزند، مادر ولایت نداره دیگه. مادر بر فرزند ولایت نداره. چی؟ علایانه نه، اون ولایت شرعی که پدر بر فرزند داره مادر نداره. عرض میکنم که خب حالا شاهد اینجا، ولی اینکه این روایت همش باید مورد بحث قرار بگیره، مشهور فقها ها میگن توی روایت داره لا تخرج من بیتها الا به اذنه، این مطلقه. یعنی چه مرد حاضر باشه چه غائب باشه، چه مریض باشه چه سالم باشه، چه تقاضای استمتاع داشته باشه چه نداشته باشه، مطلقه. زن بخواد از خانه بیرون برود نیاز به اذن زوج داره. لذا بر اساس ظاهر این روایت اینطور آمدن استدلال کردن. مرحوم آقای خونساری، مرحوم آسد احمد قدس سره، در این کتاب جامع المدارکشون ایشون میفرماید چون اون قسمت اول روایت ان تطیعه ولا تعصیه، این رو ما نمیتونیم به اطلاقش تمسک کنیم، برای اینکه اگه مرد به زن گفت لباس منو باید بشوری، مسلم میدونیم اطاعتش واجب نیست. مرد به زن گفت باید غذا درست کنی برا من، مسلم اطاعتش واجب نیست. چون اون قسمت‌های دیگر مشتمل بر واجب و مستحبه. خوب اینو دقت کنید، چون فقرات دیگر روایت این مشتمل است هم بر واجبات، خب یه سری موارد زن باید اطاعت کنه، مثل فرض کنید در باب تمکین. یه سری موارد مستحبه که زن تبعیت بکنه، چون مشتمل بر واجبات و مستحبات هست، پس ما نمیتونیم بگیم که بقیهش هم همینطوره، یعنی نمیتونیم بگیم که بقیهش هم اطلاق داره. همونطوری که صدر روایت اطلاق نداره، بقیهش هم نمیشه گفت اطلاق داره. باید بگیم این ولا تصدق من بیته، اونجاییست که منافات با حق زوجیت داشته باشه. لا تصوم، اونجاییست که منافات با حق زوجیت داشته باشه. لا تخرج من بیتها، اونجاییست که منافات با حق زوجیت داشته باشه. ایشون هم در حقیقت شبیه، حالا بر حسب اونجایی که از جامع المدارک من دارم عرض میکنم، حالا اجازه فرمایید. حالا ببینید آقایون، نکته دوم این است که این در مورد خروج از بیت، اونجا داره و این خرجت به غیر اذن لعنتها. آیا این خرجت، یعنی خرجت در اونجایی که منافات با تمکین داره، یا اینکه نه این اطلاق داره، این خرجت به غیر اذنه؟ ما اگر اون ولا تخرج من بیتها الا به اذنه رو هم کردیم بر فرض زوجیت، یا بگیم اونی که منافات با امور زوجیت داره، خب اون لعنم مشخص میشه در همین مورده. به عبارت اخرى، آیا از اطلاق در دلیل تعلیل ما میتونیم اطلاق در معلل رو استفاده کنیم؟ خب اینجا اطلاق در تعلیل اول کلامه، اینی که زن اگر خارج شد مطلقا ملائکه او رو لعن میکنن، این قرینه مناسبت حکم و موضوع اقتضا میکنه که اونجایی است که با حقوق زوجیت منافات داشته باشه. والا زنی فرض کنید که برای صله رحمی میره ارحامشو ببینه و بیاد، هیچ منافات با حقوق زوجیت شوهرش هم نداشته، این چطور ما بگیم اینجا مورد لعن ملائکه قرار میگیره؟ قرینه مناسبته. حالا ممکنه تو بعضی از روایات دیگه ما این قرینه رو اصلا خود روایات دیگه رو قرینه بیاریم، حالا باید همه روایات رو دید. این قرینه مناسبت حکم موضوع، این شدت مربوط به اونجاییست که با حق زوجیت سازگاری نداشته باشه. اما اگر منافات با حق زوجیت نداشته باشه، این چرا استحقاق لعن رو پیدا بکنه؟ و این بذارید من یه خورده تو روایت دقت بکنم، اجازه بفرمایید. ببینید حالا یه احتمال دیگه که تو روایت این است که زن سوال میکنه ما حق الزوج للمرأة، پیغمبر ان تطیعه ولا تعصیه. بعد موارد بعد مصداق اینه، میگه اگه مردش خود صدقه نده حتی از مال خوده، لا تصدق من بیته الا بإذنه، اگه مرد گفت روزه نگیر، یعنی موارد بعد رو مصداق برای او قرار بدیم. آیزه بدین سال آیزه، اون خیلی فرقی نمی کنه. موارد بعد رو، چون اگه صدقه از مال دیگری که اصلا نیاز به اذن شوهر، اگه از مال قریبه آدم بخواد صدقه بده نیاز به اذن او داره. بله بله، حالا عرض میکنم اصلا روایات دیگه هم داریم که من ماله ها اگه بخواد از مال خودش اصلا مورش صدقه از مال خودشه. حالا این دقت ما رو ببینید آیا این مطلب صحیحه یا نه. ببینید، بگیم پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم یه کبرایی فرموده، کبرا چیه؟ ان تطیعه ولا تعصیه، این کبرا. بعد موارد بعد همه به عنوان صغراست، یعنی خب پیغمبر میفرماد از مالش اگه بخواد صدقه بده باید از شوهر اجازه بگیره، نه اینکه این قسیم او باشه. موارد بعد که تو روایت آمده مصداق برای صدر باشه، ان لا تصوم الا باذنه، لا تمنعه و ان کانت علی زهر قطب و لا تخرج من بیتها الا باذنه. ببینید اینا رو همه رو مصداق برای او قرار بده. خب او وقت اگر مصداق برای او قرار گرفت، ما به قرینه مسلمه خارجیه میدونیم اطاعت شوهر در همه موارد واجب نیست. فقط در اونچه که مربوط به امور زوجیت اطاعت واجبه. چی آقا؟ اونی که میگه اطلاق داره همه این شقوق بعد رو قسیمه برای اون ان لا تطیعه قرار داده، ان تطیعه قرار داده، در حالی که ظاهر اینه پیامبر صلی الله علیه و آله یک کبرا فرمودن حق الزوج علی المرأه ان تطیعه ولا تعصیه، تمام. بعد دارن تطبیق میکنن، مصادیقش رو ذکر میکنن. او وقت اگر بقیه از قبیل، یعنی میخوام عرض بکنم اینی که قدما آمدن اطلاق رو فهمیدن، این مبنیه برای این است که این من لا تخرج من بیته الا به اذنه قسیمه برای او باشه، یعنی خودش فقره جدا باشه، یه قسمت جدا و مستقل باشه. اگر این شد اون وقت ما برای اطلاق تازه میگیم خب دلیل به قرینه مناسبت و حکم موضوع اقتضا میکنه این لعنه با این شدت و حدت، این لعنه این چنینی اونجاییست که با حق زوج منافات داشته باشه. حالا اگر اونم بذاریم کنار این حرفا رو که به نظر من این ظهور عرفی تره که بگیم پیامبر یک کبرایی رو فرمودن، بعد این بقیه موارد به عنوان مصادیق یا تطبیق اون کبرا برای این مصادیق، وقتی تطبیق شد میایم تو دائره کبرا، میایم دائره کبرا مسلم اطلاقی در وجوب اطاعت زوج نیست، بگیم زوج هر دستوری داد. و باز ببینید آیون، اگه پیامبر او رو فرموده بود بقیه رو نفرموده بود، خب میگفتیم خب یعنی چی؟ اگه مرد گفت این ساعت بخواب، این غذا رو بخور، این غذا رو نخور، نمیدونم این حرف رو بزن، این حرف رو نزن، حالا تحکمایی که گاهی اوقات بعضی از مردها تو خانه دارن و حتی فکر میکنن مقدس معابی هم این اقتضا رو داره، خب حالا زن میخواد این غذا رو بخوره به مرد چه ارتباطی داره؟ ولی خب روشنه دیگه، از ذات فقهی هم هیچ فقیهی هم فتوا نمیده که در این گونه امور اطاعت واجبه. نتیجه چی میگیریم؟ نتیجه این است که قدر متیقن وجوب الاطاعه در امور مربوط به زوجیته. حالا میخونیم اون روایت چی میخونیم؟ داستان هم نیست، روایته. بله روایت آقای جهادیان احسن تو میخونیم روایتو. حالا بذارید پس من بخوام این نتیجه بگیرم بیان شماها استظهار عرفیتون چیه. پس سوال اول اینه آیا بقیه موارد عدل برای اولیست یا مصداق برای اولیه؟ ظاهرش مصداقه، پس حالا که شد مصداق، لا تخرج باید با خود کبرا معنا کرد. دو، کبرا قدر متیقنش امور زوجیته، الا تخرج من بیتها الا به اذنه مربوطه به اونجاییست که منافات با حق زوجیت داره. بذارید یکی یکی نوبت آقای بهرامی. ای بابا حق زوجیت من کمه؟ آقای بهرامی بفرمایید. بله بله ببینید، بله بله، برای اینکه هم جواب شما هم جواب آقای چیتگر، ببینید آقا امور زیادی با زوجیت بتونه تنافی پیدا کنه، از جمله صومه، از جمله فرض کنید نماز مستحبیه، حج مستحبیه، اذکار مستحبیه، قرائت قرآن مستحبیه، احیاء مستحبیه. زن میگه من امشب میخوام مراسم احیاء داشته باشم، این اگه با حق زوجیت، زوج اگر از او مطالبه بکنه میتونه او رو منعش بکنه. ولذا این که در ذیلش میفرماید که ولا من کل معواهده، چون انقدر امور زندگی مرتبط با مسئله زوجیته، مرتبط با مسئله حق تمکین، یعنی حق تمکین توزیع میشه در تمام اینها، ریشه میدوانه و میخواد زن بره درس بخونه، اگه اونجایش که با حق زوجیت منافات داره، زوج میتونه جلوشو بگیره، ممانعت بکنه. یعنی این حق، اینو خوب دقت کنید، این اشتباه دارید معنا میکنید که حق زوجیت یعنی همین چند دقیقه جماع و تمکین. حق زوجیت دائرش مثل یه اصل حاکمی بر همه افعال زنه. و لذا ولا من، این که پیامبر میفرد ولا من کل مئت واحده، مقصود اینه، یعنی یه حقی رو، یه لزوم اطاعتی رو در باب زوجیت خدا برای مرد قرار داده، این به عنوان الحاکم فقط اونی که ازش خارجه واجباتشه، واجباتش، اما تمام مستحبات و نوافل و هر چی میخواد انجام بده محکوم این عقه. بله از واقعا فرقی در فضولی، در اجازه فضولی میگن نه این عمه آقای فیروز تبابی دیگه، اینجا اذن و اجازه انصافا فرقی درش نیست. بله خب، بله توضیح دادیم دیگه، ما ببین توضیح دادیم، یعنی ما قبول داریم که اون مقداری که مرد بر زنش حق دارد به اعتبار این شقوقی که پیدا میکنه قابل مقایسه با اون مقداری که زن بر شوهر حق داره نیست، درسته؟ اینو قبول داریم ما، فرقی نمیکنه. آقای دباغ چی فرمودی؟ بله نه، من تمکین رو به عنوان یکی از آثار زوجیت میگم، حالا یعنی اون چی که مرتبط به زوجیت میشه. بله ببینید این خروج از بیت، آخه اگه بگیم بیت و زوجیت، یعنی ولو اینکه رفتی به تمکین هم نداشته باشه، ولو اینکه مردش هم غایبه، از اونجا پیغام، از اون مسافرت پیغام میاد تو حق اینکه از خانه بیرون بری نداری، خب ما میخوایم همین رو بگیم، حالا به همین رو میخوایم عرض بکنیم، با این قرائنی که ما استفاده کردیم تو همین خود روایت فقط در دایره زوجیته. شما ببینید، عرض کردم حضرت های دباغ، ببینید این روایت پیامبر اول کبرا رو فرموده یا نه؟ بله خیلی واقعا کبرا رو فرموده، تطبیق کرده کبرا، شما وجوب اطاعت، اگه اینو بگید پس اطاعت مطلقه رو باید بپذیرید، بگید آقا در بیت و زوجیه مرد میگه اینجا بشین اونجا نشین، چرا نداره؟ چرا؟ میگه منم مرد، من شوهر تو هستم، تو اونجا بشین اونجا نشین، اینجا بخواب اونجا نخواب، اینو بخور اونو نخور، اینو بشور اونو نه، اینا رو که مسلم برش واجب نیست. حالا از روایات دیگر هم بخونیم بعدا یک نتیجه گیری کنیم. این حدیث که شاید مهمترین حدیث بابم آن همین باشه، اگر شما بتونید تکلیف این حدیث رو روشن بکنید، یعنی بین خودمون و خدا اون چی که میفهمیم حل بشه، بقیه حل میشه. علایل ما نمیتونیم بگه اطلاق گلو گشادی رو، حالا به قول بعضی از، خدا رحمت کنه مرحوم آقای بیگدلی که استاد ادبیات ما بودن، گاهی قادیشون این تعبیر رو میکرد، یه اطلاق گل و گشادی رو نمیشه از این روایت استفاده کرد به این آقا مطلقا این میشه، این احکام وجود داره. الان مرد رفته مسافرت نیست، زنم تو خانه است، میخواد روزه مستحبی بگیره، مردم اصلا نیست، به چه ملاکی ما بگیم مرد میتونه از اونجا بگه تو حقی گرفتن روزه نداری؟ ها؟ نه، اگر یه وقتی تو خانه است میگه من ممکنه یه ساعت دیگه مطالبه کنم تو روزه نگیر، مانعی نداره، ولی وقتی نیست در مسافرت، زنم تو خانه است، به چه ملاک؟ اصلا اینجا ملاک روشنی نداره. حالا بذار ما روایت دیگرم بخونیم، این حدیث اول. حدیث دوم، و انهم ان احمد ان جامورانی. جامورانی رو قمیون تضعیفش کردن، رمی به قلوش کردن. ان ابن ابی حمزه بطائنی هم که روشنه، ان عمر ابن جبیر الازرمی که ظاهرا اینم توثیقی نداره، عمر ابن جبیر. ان ابی عبدالله علیه السلام قال، این حدیث حالا سندش معتبر نیست برخلاف حدیث قبلی. جاءت امرأة الى رسول الله صلی الله علیه و آله فقالت یا رسول الله ما حق الزوج علی المرأة؟ فقال اکثر من ذلک. زن تا سوال کرد که حق زوج چیه، پیامبر اول ذهنشو درست کرد که مثلا تو ذهن این زن این است که 10 تا حق مرد داره، 10 تا حق هم زن. فرمود اولا ذهنتو درست کن، از اونی که فکر میکنی بیشتره. اکثر من ذلک. قالت فخبرنی عن شیء من، به من خبر بدید. قال لیس لها ان تصوم الا باذنه، یعنی تطوعا، ولا تخرج من بیتها بغیر اذنه، و علیها ان تطیب باطیب طیبها و تلبس احسن ثیابها و تزین باحسن زینتها و تعرض نفسها علیه قدوة و عشیه. بله بله چی آقا؟ تزینه دیگه. بله 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 تزینه. نه تزینه خود زن، نه تتزینه بوده شده تزینه. بله عرض میکنم که بعد و اکثر من ذلک حقوقه علیها. حالا ببینید تو این روایت مسلم ما میدونیم علیها ان تطیبه به اطیب تیبه ها این مستحبه، ولذا خود صاحب حدائق وقتی مجموع روایات رو میاره میگه بله تو این روایات بعضی از مستحبات مؤکده و مثال میزنه که زن خودش رو خوشبو بکنه. خب این واجب که نیست، حالا بو یه چیزیست که، عطر یه چیزیست که ممکنه بعضی از زنها حساس باشن، ناراحت بشن. یا تلبس احسن ثیابا، حالا ممکن یه زنی از خانه پدرش یه دست لباسش بیشتر ندادن، مردم نداشت، حالا مرد باید بگه تو برو بهترین لباس پیدا کن، نمیشه، واجب که نیست. تزین به احسن زینت، اینا همه یعنی اگه زینتی متعدد داره، اگه لباسهای متعدد داره بهترینش رو انتخاب بکنه. خب اینا مستحب مؤکده. لیس لها ان تصوم الا باذنه، یعنی تطوعا، صوم مستحبی، ولا تخرج من بیتها بغیر اذنه. اونجا داره و لیس لها، این داره و علیها ان تطیبه. خب این علیها ان تطیبه رو که عرض کرد مستحب مؤکده، ما تو روایات این چنین زیاد داریم، یه واجبی رو کنار یک مستحب ذکر کرده و اینطور نیست که اگر یکی مستحب شد و این به این قرینه باید قرینه سیاق باشه بقیه هم بشود مستحب. ولی خب لیس لاغ انتسوم اون کبرا میاد اینجا، یعنی بید آقا یک کبرایی در صحیحه محمد ابن مسلم پیامبر فرموده، باز تو این روایت دارن تطبیق اون کبرا رو ذکر میکنن. اون وقت ببینید با ذیل روایت معلوم میشه که اون صدر هم مربوط به حقوق زوجیته. وقتی ذیل روایت میگه علیه ان تطیبه به اطیب طیبه ها به احسن سیابه ها، اینا مربوط به زوجیته دیگه. تو ذیل روایت هیچ موردی نمیاد بگه زن این کار رو انجام بده ولو ربطی به زوجیتش نداشته باشه. خود این قرینه میشه که صدر روایت هم مربوط به زوجیته، علاوه بر این که ما این صدر روایت رو مشمول اون کبرای کلی قرار دادیم. حدیث دیگر، بذار من حدیث رو بخونم. حدیث پنجم، صحیحه علی بن جعفر فی کتابه ان اخی قال سألته عن المرأة علها ان تخرج بغیر اذن زوجها، آیا میتونه بدون اذن زوج از خانه خارج بشه؟ قال الله. و سألت عن المرأة علها ان تصوم بغیر اذن زوجها، قال الله بعثا علها ان تصوم بغیر اذن زوجها. خب این لا بعثا قرینه میشه بر اینکه این صوم در اینجا صوم چیه؟ واجبه. میگه الها ان تصوم به غیره، بله لا بعثه بدون اذن زوج. اگر مطلقا بگیریم وقت با اون روایات تعارض پیدا میکنه، با اون روایاتی که میگه صوم یعنی تطوعی. عرض میکنم که ببینید آقایون، تو روایات باید مجموع روایات رو ما بیاریم ببینید از مجموع چی استفاده ما باشیم. با این روایت امام فرماید که بله خروج بدون اذن زوج جایز نیست، حرامه، جایز نیست، ولی باز باید اون روایات مطلقه رو بیاریم. این سه تا روایت تو باب 79. میایم تو باب 91. اونجا عرض میکنم که روایت اول، اصلا باب 91 باب و وجوب طاعت زوج علی المرأه است، که حالا وقت گذشت. این حدیث اول رو ببینید، من آدرس ها رو دیروز گفتم، آقا این روایات رو خوب دقت کنید تا ببینیم اونی که خدا ما رو هدایت به اون میکنه چیه. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.